سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. دروازه ترخم امروز برای مسافرینی که ویزه دارند و بیماران عاجلند باز شد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح به وقت محلی به مسافرینی که ویزه داشتند بعد از بررسی امنیتی اجازه داده شد که به آن سوی مرز بروند. این منبع افزوده که هرچند ازدحام مسافرین زیاد بود اما عبور و مرور به صورت عادی دوام دارد. قرار بود این دروازه دیروز جمعه 21 مارچ برای مسافرین عام دارای ویزه باز شود، اما طرف پاکستان به خاطر مشکلات تکنیکی آن را مسدود نگه داشت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که با آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از حق تعلیم در این کشور باز ماندند که به این ترتیب تعداد دخترانی که از درس محرومند به بیش از 2,200,000 نفر میرسد. در اعلامیه‌ای که امروز شنبه 22 مارچ از سوی یونسف به نشر رسید، از قول کاترین رسل مدیر اجرایی یونسف آمده که گفته است اگر ممنوعیت بر تعلیم دختران تا سال 2030 دوام کند، بیش از 4 میلیون دختر از تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم خواهند ماند. خانم رسل افزوده که در بیش از سه سال حقوق دختران در افغانستان پامال شده است. او تقاضا کرده که به تمام دختران اجازه داده شود که دوباره به مکتب بروند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر نماینده ویژه حکومت پاکستان به کابل خبر داده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته است که امیر خان متقی وزیر خارجه آنها با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان و هیئت امرای وی دیدار و گفتگو کرده است. وی همچنان افزوده که در این دیدار روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترانزیت و رفت و آمد مردم دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وای در ادامه افزوده است که وزیر خارجه طالبان از پاکستان خواسته است که مهاجران افغان مقیم پاکستان را به جای اخراج اجباری باید به تدریج و به گونه آبرومندانه به وطنشان بازگردانند. وای به نقل از نماینده ویژه پاکستان نوشته است که وای امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانسته و تعهد کرده است که اقدامات لازم را برای صدور ویزا به افغانها تسهیل و در بخش توسعه تجارت اقدامات لازم را انجام خواهند داد. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ روز دوشنبه فعالیت قنصلی خود را آغاز می‌کند. در این مورد وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده است. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آغاز فعالیت‌های قنصلی در نروژ یک گام مثبت خوانده شده است. در ماه آگوست سال گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی را در 14 کشور غربی به شمول نروژ در حال تعلیق درآورد. وزارت خارجه حکومت طالبان دلیل بسته شدن این سفارتخانه ها را فساد اداری، نبود شفافیت و عدم همکاری با وزارت خارجه در کابل خوانده است. افراطیان اسلامی در حملات بر یک مسجد دیروز جمعه در جنوب غرب نایجیر حداقل 44 نفر را کشتند و 13 نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد وزارت دفاع این کشور خبر داده است. این حمله در وقت نماز جمعه در یک منطقه رخ داده که مرز سرحدی سه کشور یعنی نایجیر، بروکینا فاسو و مالی موقعیت دارد. این منطقه مرکز جهادیست های افریقای غربی است که با شبکه القاعده و دولت اسلامی داعش ارتباط دارد. وزارت دفاع نایجیر می گوید این حمله توسط گروه به نام شاخه دولت اسلامی در صحرای بزرگ انجام شده. در اعلامیه وزارت دفاع نایجیر آمده که افراد مسلح مسجد را در این روز ماه مبارک رمضان محاصره کرده و به این قتل عام دست زدند. حمله کنندگان قبل از عقب نشینی و فرار به دکان ها و خانه ها هم آتش زدند. خبرگزاری رویترز تلاش کرده که با این گروه تماس بگیرد اما تا حال موفق نشده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: در ادامه ممنوعیت طالبان در سال جدید تعلیمی حدود 4000 دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند فاجعه به بار خواهد آورد.
این درد آور است. با این یک فاجعه بزرگی است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز بکند.
گذرگاه تورخم پس از 29 روز برای مسافران دارای ویزه و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه از باز شدن کامل این دروازه خبر داده است. در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که یک سال بعد از حمله تروریستی در مسکو، روسیه هنوزم فشارها را بر مهاجرین آسیای میانه دوام می‌دهد. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. مردم چی می‌گویند؟
امی خانا که هیچ آباشی مدینه نداره،
کسایی که زیر پیسه داره و چای درمهی زدن، مردم از بسیار دور دور میان، بشتان رایشن هست و نوبت میگرن، یکی مشکل مردم مواجه هستن.
و گفتنی های شما را در ماه رمضان نیز نشر خواهیم کرد.
میوه و دانه و یا بسیار است، اما مردم قدرت توانایی خرید ندارن. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان حدود 400,000 دختر دیگر به دلیل ادامه ممنوعیت های طالبان از حق آموزش محروم شدند. یونیسف امروز در بیانیه گفته که تعداد دخترانی که از رفتن به مکتب محروم شدند اکنون به 2.2 میلیون نفر رسیده است. برخی دیگر از سازمان های بین المللی ادامه این ممنوعیت را تبعیض جنسیتی خواندند. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سرسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که با آغاز این سال صدها هزار بر تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شده است. یونیسف در بیانیه روز شنبه گفته که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان نزدیک به 400,000 دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر میرسد. در این بیانیه به نقل از کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان نقض شده و اکنون باید به همه دختران اجازه داده شود تا به مکتب بازگردند. در همین حال شمار از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم که از آموزش محرومند میگویند که امیدوار بودند امسال به مکتب بروند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ دستکلو کول اجازه را کړی.
همچنان راهله سروری باشنده کابل در این مورد میگوید:
یک ساله که ما با امید انگیزه آغاز کردیم، با امیدی که مکاتب باز شود، ولی متاسفانه باز نشد. سال چهارم است که ما از مکاتب، از تعلیم، تحصیل، از همه چیز باز مانیم.
یونیسف هشدار داده که اگر ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب محروم خواهند شد. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز ناوقت روز جمعه در شبکه اکس نوشته: بان که سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شده، اما طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل تبعیض جنسیتی از آموزش محروم کردند. او گفته که طالبان باید پاسخگو باشند، زیرا دسترسی به آموزش با کیفیت و جامع احترام به حقوق بشر در جامعه را تضمین می کند. اینستیتیوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در بیانیه که روز جمعه پس از 69مین نشست کمیسیون این اداره در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان منتشر کرده، گفته که سرکوب سیستماتیک طالبان زنان و دختران افغان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیه از جمله آموزش در بیش از 3 سال گذشته نه تنها ظرفیت انفرادی دختران را تضعیف می‌کند، بلکه صلح، امنیت و توسعه درازمدت افغانستان را نیز به خطر می‌اندازد. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند فاجعه به بار خواهد آورد. فضل الهادی وزین یکی از آنها برای آزادی گفت:
از این که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بدهد تا دختران افغانستان نقش خود را در ترقی، پیشرفت و انکشاف جامعه ایفا بکنند.
منظور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که کار ساخت طرزالعمل را آغاز کردند و منتظر امرسانی رهبرشانند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیار از سازمان‌ها، نهادها و کشورها را برانگیخت. اما طالبان در این 3 سال نه تنها بر دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند، بلکه در سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند و در سال 2024 آنها را از رفتن به اینستیتوت‌های سیهی نیز منع کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
گذرگاه ترخم برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه از باز شدن کامل این دروازه خبر داده است. یک منبع حکومت طالبان در ترخم نیز به رادیو آزادی گفت که از ساعت 8:30 صبح امروز شنبه به وقت محلی به مسافرانی که ویزا دارند پس از بررسی امنیتی اجازه عبور به آن سوی خط دیورن داده شده است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
پس از 29 روز تاخیر دروازه ترخم روز شنبه 22 مارس برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار با نشر خبرنامه با نقل از ملا عبدالجبار کمیسار ترخم گفته است که این دروازه برای مسافران و هر نوع رفت آمد باز شده است. یک منبع حکومت طالبان در ترخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز با رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح با وقت محلی روز شنبه 22 مارس با مسافرانی که ویزا دارند پس از بررسی امنیتی اجازه عبور به آن سوی خط دیورن داده شده است. او میگوید هرچند شمار مسافران زیاد و ازدحام در ترخم بیش از حد است، اما میگوید ممکن با گذشت 2-3 روز دیگر وضعیت به حالت عادی برگردد.
ترخم دروازه خلاص است.
صبح امروز دروازه مرزی ترخم باز شد. چون روز اول است ازدحام زیاد است، اما بعدا همه چیز به حالت عادی برمیگردد. تنها دارندگان ویزا اجازه عبور به آن طرف را دارند.
هرچند قرار بود روز جمعه 21 مارس این دروازه برای مسافران عادی دارای ویزا باز شود، اما با دلیل برخی از مشکلات تکنیکی جانب پاکستان به تعویق افتاد. در همین حال شماره از باشندگان شهرک ترخم میگویند که این دروازه وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محلی دو طرف و وسیله تجارت بین دو کشور است و باید مشکلات آینده از طریق دیپلماتیک زودتر حل شود. مشرف باشنده شهرک ترخم به رادیو آزادی گفت:
دروازه ترخم وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محل از دو طرف است. با بازگشایی آن تجارت آغاز شد، کسب و کار مردم آغاز شد و مردم از هر طبقه سهم خود را در اینجا دارند. در آینده خواست ما این است که در هنگام بروز مسائل سیاسی باید این دروازه باز نگه داشته شود.
گذرگاه مرزی ترخم به تاریخ 21 فوریه از سوی نیروهای پاکستانی که ظاهراً دلیل آن واکنش به ساخت پست‌های امنیتی از سوی نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورند خوانده شده بود مسدود شد. در این مدت درگیری‌های سنگین بین دو طرف صورت گرفت که منجر به تلفات نیز شد. اما روز چهارشنبه پس از بحث‌ها و دیدارهای رهبران قبایلی و تاجران دو طرف گذرگاه ترخم برای موتورهای تجارتی باز شد. با دلیل مسدود بودن این دروازه در حدود یک ماه گذشته هزاران مسافر و موتور حامل اموال تجارتی در دو طرف گیر ماندند. گذرگاه ترخم یک دروازه مهم عبور و مرور مسافران بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود که بر اساس معلومات غیر رسمی نزدیک به 10,000 مسافر روزانه از آن رفت آمد می کنند. این دروازه همچنان یک مسیر مهم تجارتی بین دو کشور به شمار می رود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان نسل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. یک سال بعد از حمله تروریستی در مسکو، روسیه هنوز هم فشارها را بر مهاجرین آسیای میانه دوام می‌دهد. بعد از آن که 4 مرد تاجک در ارتباط با حمله کشنده در 22 مارچ سال 2024 در یک تالار کنسر در مسکو دستگیر شدند، مهاجرین کشورهای آسیای میانه در روسیه هنوز هم با خشونت و فشار روبرو‌اند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنوید.
در حمله که سال گذشته در همین روز یعنی 22 مارس بر یک تالار در مسکو انجام شد، 140 نفر کشته شده و 550 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. رحمان الماسوف، کارشناس امور مهاجرت، میگوید که یک سال بعد از این حمله در فضای مهاجرت روسیه تغییرات عمده مشاهده می شود.
بعد از یک سال در روسیه در هوای مهاجرت دیگرگونی های نهایت زیاد برپا اجرا شد. یکمش این که نسبت به مهاجران نه تنها تاجیکستان بلکه مهاجران آسیای مرکزی، پیش از همه ازبکستان و قرقیزستان، مناسبت بسیار سخت دغلانه نسبت مراجعت کردن به مهاجران ما. یک دویم از طرفی دومه دولتی یک چند قرارهای زیاد قبول کردن که این با پیش از همه دعوت کردن یا با کار دعوت کردن مهاجران خلالی بسیار زیان رسانید.
مقامات روسیه در تابستان سال 2024 زمیمه هایی را به قانون ایجاد کردند که به پلیس صلاحیت بیشتر برای اخراج مهاجرین می دهد. در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در مورد افزایش تحقیقات عمیق و بازداشت های بدون محاکمه اتباع کشورهای آسیای میانه در روسیه خبر داده می شود. همچنان تبلیغات نفرت انگیزی از سوی گروه های راستگرای افراطی هم افزوده است. بعضی ویدیوهای به دست آمده که نشان دهنده حملات فیزیکی می باشند و مردان جوان اسلاف را نشان می دهد که مردهای مربوط به آسیای میانه را که به کارهای تعمیرات، ترمیمات و سکتور خدماتی مشغولند تعقیب نموده و بر آنها حمله فیزیکی انجام می دهند. در بخش استخدام اتباع آسیای مرکزی برای جنگ باز هم از بازداشت‌های بدون محاکمه استفاده شده و این افراد تهدید می‌شوند که اگر به جنگ اوکراین ثبت نام نکنند اخراج خواهند شد. امیل یورایف، متخصص علوم سیاسی، می‌گوید مسلمانان در روسیه از یک زمان به این سو تحت فشارهای مختلف و تهدید قرار دارند. این حالت قبل از حمله بر تالار در مسکو هم وجود داشت و هم اکنون هم دوام دارد. و افزود آنها شاهد حملات بر مساجد می باشند که این عمل هم قبل از حمله مسکو وجود داشت. 4 مرد مزدون تاجک تا حال محاکمه نشدند. اما وقتی که ماه مارچ سال 2024 در محکمه حضور یافتند، علامتهای ضرب و شتم در جسم آنها مشاهده می شد. در این رابطه حداقل 23 مزدون دیگر هم بازداشت شدند. گلرکت مرزایف، مادر مزدون اساسی این حمله دلیرجان مرزایف، ادامه کند که فرزندش بیگناه است.
خط تلفن میکنم، صورتی هم فقط زدگیر میبینم. یه کبوتی بچه من میبینم دیگه تمام. یک سال شنده خوده یک بود تلفن نتیه. یک خگ نگورم باشم. ما پل داره نباشم که رفته پیش بایبتون نمیتون. هیچی اول اولی موقعش قینه.
روسیه در بازار کار خود نیاز اشد به کارگران مهاجر دارد که در سال 2024 3,300,000 کارگر مهاجر از آسیای مرکزی در آن کار می‌کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور بین المللی میگویند اگر آمریکا بالای طالبان فشار وارد کند، احتمال می‌رود که آنان محمود شاه حبیبی را آزاد کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با رهایی جورج گلزمن، شهروند آمریکایی پس از بیش از 2 سال از زندان حکومت طالبان، وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید عمیقاً نگران وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان است. تمی بروس، سخنگوی این وزارت، نوقت روز جمعه در یک نشست خبری این وزارت گفت که تلاش‌های دوامدار برای رهایی او و سایر شهروندان آمریکایی که در افغانستان در حبس به سر می‌برند جریان دارد.
ما عمیقاً نگران سلامتی محمود حبیبی و سایر شهروندان آمریکایی هستیم که هنوز در افغانستان در بازداشت به سر می‌برند. امنیت و مسئولیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور یکی از بالاترین اولویت‌های وزارت خارجه ایالات متحده است و ما به طور خستگی ناپذیر برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش می‌کنیم.
با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمود حبیبی 37 ساله که در حکومت پیشین افغانستان مسئول ریاست اداره هوانوردی ملکی بود، در ماه اگست سال 2022 بازداشت شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها در این مورد پاسخ ایران نکرد، اما حکومت طالبان از آن زمان تا کنون زندانی بودن محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل در نزد آنان را انکار کرده است. با وجود تلاش های مکرر، رادیو آزادی نتوانست با خانواده محمود شاه حبیبی تماس بگیرد، اما حدود 2 ماه قبل احمد شاه حبیبی، برادر او، در زمان تبادله زندانیان میان آمریکا و افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که طالبان از شامل ساختن محمود شاه حبیبی در این مبادله خودداری کردند. 2 ماه پیش از این رایان کوربت و ویلیام مکنتی، 2 آمریکایی دیگر که در افغانستان بازداشت بودند، با خان محمد، یک عضو طالبان که به جرم قاچاق مواد مخدر و تروریسم در کالیفرنیا به حبس ابد محکوم شده بود، مبادله شدند. این در حالی است که جورج گلزمن، مکانیک طیاره و اهل اتلانتا، در 20 مارس پس از نخستین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده به افغانستان از زمان تسلط طالبان در کابل، آزاد شد. او در دسامبر 2022 در جریان یک سفر توریستی به افغانستان توسط طالبان بازداشت شده بود. در این حال شماره از آگاهان امور بین المللی می گویند اگر آمریکا بر طالبان فشار وارد کند و از نرمی کار نگیرد، احتمال می رود آنان محمود شاه حبیبی را آزاد کنند. میرویس آشفته، یکی از آنان، روز شنبه 22 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در رابطه با آقای محمود شاه حبیبی، مطلب اولی است که طالبان به حضور او اعتراف بکنه که نزدشان به حیث زندانی موجودیت داره و بعد طبعا اونا همیشه در صدد گرفتن امتیازات هستند. از دید ما امریکا با این شرایط هنوز موافق است. هر گاهی که اینا درک بکنن که امریکا دیگر نمیخواهد که اینا به یک حالت باشه، اینا به خاطر منافع خود یه شعاری دارن، یقینا موافقت میکنن.
گفتنی است که خانواده محمود شاه حبیبی شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد این که گویا بازداشت و با کشته شدن ایمان الظواهری، رهبر پیشین القاعده در کابل، ربط دارد را قبلا رد کرده است. اعضای خانواده آقای حبیبی که خانه آزادی هرچی زودتر او آن گفتند که حبیبی در سالهای اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدت رئیس اداره هوانوردی ملکی در زمان جمهوری مخروع افغانستان بود.
تا دقایق دیگر گفتنی های شما را در ماه رمضان هم نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته امروز 22 مارس، روز جهانی آب، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که عدم دسترسی مناسب به آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این حال مردم چی می گویند؟ بیایید در گزارش همکارم بشنویم.
همزمان با روز جهانی آب و با ادامه نگرانی های باشنده های مناطق مختلف افغانستان از عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی و زراعتی، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته روز شنبه 22 مارس، روز جهانی آب، در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نگاشته است که دسترسی به آب یک موضوع مهم در افغانستان است و مشکل آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را در این کشور متاثر می سازد. همزمان سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگوید که یخچال‌های طبیعی افغانستان آب مورد نیاز برای زراعت را تامین میکنند، اما ذوب شدن سریع آنها به دلیل تغییرات اقلیمی آبیاری و تولید مواد غذایی را تهدید میکند. FAO روز شنبه به مناسبت 22 مارس روز جهانی آب در شبکه یک سیاه تویتر سابق خود بر اهمیت یخچال‌های طبیعی بر کشاورزی افغانستان و تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی تاکید کرده است. در این حال باشنده‌های شمار از مناطق در ولایات مختلف افغانستان نیز شکایت دارند که به شدت دچار مشکل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی هستند. نظیر سحری یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل میگوید که به شدت دچار مشکل آب آشامیدنی هستند. او به رادیو آزادی گفت:
قریب 55 دامنه کو امی خانه که چا باشی مدینه نداره،
کسایی که 1000 پیسه داره و چای برمایی زدن، باز مردم از بسیار دور دور میان بشکام رایشان هست و نوبت میگیرن، 100-200 دانه بشکه موندگی سر یک جای پر میکنن. نگران این مشکل مردم مواجه هستن.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت ایرات و یکی از دهقانان میگوید که کمبود آب زراعتی آنان را دچار مشکل کرده است.
متاسفانه این یک مزل و یا یک مشکل بسیار جدی برای ما تبدیل شده که اکثر کشاورزا بازار اینه که فعلا کشت زراعت میکنن، مجبورن از آب چای استفاده کنن که این هزینه بسیار بالای باید پرداخته شود، از حفره چاه تا برنامه برای آبیاری و استفاده از سولر که مشکل زیادش وجود میاره برای کشاورزا که اکثر از این بودجه زیر ندارن.
برخی از آگاهان امور آب در افغانستان عوامل کاهش آب در این کشور را اثرات منفی تغییرات اقلیمی، بیشتر شدن تقاضا به آب در نتیجه افزایش نفوس، کمبود زیربناهای آبی، نبود یک پالیسی روشن و استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی عنوان می‌کنند. دکتر فیاض عزیزی یکی از این آگاهان در مورد راه‌های حل این مشکل با رادیو آزادی گفت:
راه حل جایگزینی آب‌های سطحی به جاهای آب‌های زیرزمینی، ایجاد بندهای کوچک مثلا نقش مردم در صرفه‌جویی، اعمال قانون سختگیرانه به خاطر استفاده هنگفت یا غیر منصفانه آب‌های زیرزمینی، داشتن یک پالیسی روشن و مشخصی آبهای فرامرزی، اختصاص بودجه و در اولویت قرار دادن مدیریت آب در حکومت ها.
اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در پایان به این نگرانی ها پاسخ نداد، اما پیش از این مجیب الرحمن عمر معین این وزارت 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه اخیر، تراکم نفوس در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات، امید از همه شما خوب و خوش و سلامت باشین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، میگه شهر رمضان یا ماه رمضان ماهی است که ماه نزول قرآن است، ماهی است که در آن ماه زکات است، برابری است، اخوت است، نیکی است، نزول قرآن است و همچنان شب قدر است و همچنان شما میبینین که مردم بسیار پریشان است و میوه و دانه و یا بسیار است، صحیح است، وسایل داد و ستد است، اما مردم قدرت توانایی خرید ندارن. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
عموما در منطقه ما روزه ما از ساعت 3 شب با صرف سحری آغاز می شود، بعد از سحری نماز صبح را ادا کرده و مقدار وقت را بر تلاوت قرآن کریم اختصاص می دهیم، پس از آن کم استراحت می کنیم تا برای ادامه روز آماده باشیم، چون در شبهای مبارک رمضان نسبتا وقت خواب کمتر می باشد، چون بر سحری می خیزیم، سحری حدود 2 ساعت وقت می گیرم، برابر ازی بعد از تلاوت و نماز صبح کم وقت اختصاص کردیم برای استراحت کردن.
سلام،
وقت بخیر، امید که جور سعد باشیم. به ماه مبارک رمضان به طبق اول خونی ما یک دکانک است که گرفتیم، دیگه اون جگا با شیرینی فروشی برای انداختیم. کار چی میکنیم؟ کار خجول و جلیبی. دیگه به ماه مبارک رمضان همه دوستا و آشنا از اینا میبرم، چرخ روزگارم پیش میره. 30% تخفیف هم به اون شیرینی دادیم، یعنی فایده زیاد نمیگیرم. از انشالله به این ماه مبارک رمضان هم گفتیم باشه کمی هم ثواب میشه هم خورما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. دروازه تورخم امروز برای مسافرینی که ویزه دارند و بیماران عاجلند باز شد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح به وقت محلی به مسافرینی که ویزه داشتند بعد از بررسی امنیتی اجازه داده شد که به آن سوی مرز بروند. این منبع افزوده که هرچند ازدحام مسافرین زیاد بود، اما عبور و مرور به صورت عادی دوام دارد. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که با آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان 400,000 دختر دیگر از حق تعلیم در این کشور بازماندند، که به این ترتیب تعداد دخترانی که از درس محرومند به بیش از 2,200,000 نفر میرسد. وزارت خارجه حکومت طالبان از ملاقات وزیر خارجه این کشور وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه پاکستان در کابل خبر داده است. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که امیر خان متقی وزیر خارجه آنها با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان و هیئت امرای وی دیدار و گفتگو کرده است. وی همچنان افزوده که در این دیدار رابطه دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترانزیت و رفت آمد مردم دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ روز دوشنبه فعالیت کنسولی را آغاز می‌کند. در این مورد وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده است. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، آغاز فعالیت‌های کنسولی در نروژ یک گام مثبت خوانده شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان دلیل در ماه آگوست سال گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات کنسولی را در 14 کشور غربی به شمول نروژ در حال تعلیق درآورد. افراطیان اسلامی در حمله بر یک مسجد دیروز جمعه در جنوب غرب نایجیر حداقل 44 نفر را کشته و 13 نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد وزارت دفاع این کشور خبر داده است. این حمله در وقت نماز جمعه در یک منطقه رخ داد که مرز سرحدی سه کشور یعنی نایجیر، بورکینا فاسو و مالی موقعیت دارد. این منطقه مرکز جهادیست های افراطی غربی است که با شبکه القاعده و دولت اسلامی داعش ارتباط دارد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشو متای کس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
زن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
یک تا مردک ماست که نامه تو بد خود. یک پیاله چای او روز یک چند دقیقه برق وفت دوده. فکر کسی نشد تو چای در نوزه هست نیست. سر اونه مقه یک قیل کل 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 حالا خود چای یک دو دقیقه نخو جوش میایه بخورم ده.
صدای زنی را شنیدید که می گوید شوهرش در ماه رمضان به اندازه بانان بدرفتاری می کند که حتی به بهانه این که روزه دارد دست به خشونت و لطکوب آنها می زند. اما در این حال برخی از مردان دیگر هستند که نه تنها با همسران خود خشونت نمی کنند، بلکه در تمامی امور خانه با آنها نیز کمک می کنند. دین اسلام در مورد رفتار زشت مردان در ماه رمضان چی میگوید؟ امروز همین موضوع را به بحث میگیریم. همراهیمون کنید. شنونده های عزیز، عالمان دینی میگویند که ماه رمضان ماه صبر و حوصله است. در این ماه خداوند به بنده هایش امر میکند که نسبت به هر وقت دیگر رفتار خوب داشته باشند، با نیازمندان کمک نموده و برای بخشش و مغفرتشان عبادت کنند. اما برخی زنان افغان شکایت میکنند و میگویند در ماه رمضان مردان خانوادهشان با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حد به خاطر اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته و بهانه میگیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم زیاد شده و گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده حتی بلت کوب آنها میپردازند. فریبا باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل است. او میگوید که زیاد تلاش میکند در ماه رمضان در خانواده ایشان صدا بلند نشود، اما باز هم این کار صورت میگیرد. ولی به گفته او تنها در خانه آنها این قسم وضعیت نمیباشد، بلکه دیگر خانواده ها هم با این مشکل دچار هستند.
رمضان خودش گنگسی هم داره، مردم گنگس میشه، زنم گنگس میشه، روزه گنگسی داره. همین مردا که بدخویی میکنن در خانه بی که بدخویی مردا. چرا بدخویی میکنی؟ همین سگرت است یا نسوار است یا امور که عمل داری، امور نداشته باشی یا عمل چیز خو میکنی که عمل داری، امور بدخویی سر زنا میکنن. حال زنا چه کنن؟ اولش این دمی خانه خودم یک روز یک پیاله چای پس پیش شد، برق نبود یا فراموش ما شده بود که چای دم کنیم. سر این نمک گپ یک روز هم نید، تمام روز این نمک تو یا شور است یا بی نمک است. کل کل وقع در دل زنم خوصله نمیپد. زنم یک انسان است، یک چی داره بیخی دیگه دمی هر خانه که ببینی یک خودم نیم، یک همسایه ما که میبینم یک همسایه در پالی مینم تا هر روز صدایت یا دمی خانه خودم هر روز گپ.
این زن می افزاید که بعضی روزها غذا شور و یا مشکل می داشته باشد، اما خواست او این است که باید مردان خانواده ها با گپ های خرد ریزه بهانه گیری نکنند و بگذارند که ماه رمضان را به خوشی سپری کنند.
رمضان از یک روز شور می شه یا بی نمک می شه یا آدم اصاب آرام نمی داشته باشه، هر روز می شه ندار اصاب آرام هیچ کس، چقدر مشکلات از زندگی این نمی ده بدخویی نکنند. رو در میکشی یا نسوار میکشی یا سگرت میزنی دیگه بدخویش سرزنا نکنی. اشکو دیگه همی کل همی مردارک میبینی زیادترش، یعنی افغانستان زیادتر مردانم رقمیز زیادش، کدام تایی اگر نباشد کمک خدا خانه ایج نمیکنن امرای زنا. ایره ببینی در دیگه کشورا زن و مرد بیرون هم کار میکنن، در خانه هم که میان کار خانه را خوب پیش میبرن، اردوشان خوش خوش وقت. مگه همیجا اگر زن کارم کنه بیرون بیای کارخانه رو مرد نمیکنه که تزو کمک کنه. حالا خواه زنها رو نمیمانم که کار کنه، اگر بکنم میکدم وقت هم همه تو بود.
این زن گفت بجای این که مردان در خانواده ها با زنان و خواهرانشان کمک و همکاری کنند، برعکس در صورتی که همکاری نمی کنند دیگر هم باعث جنگ و خشونت در خانواده ها می شوند.
مرد هیچ کمک نی، زن بیچاره از بیرون آن بیار مانده و زلا کارخانه رو تنا پیش ببره، با یک کمی که در یک چوری یا بینمکی یا یک رقم شد کلکل و گفتار دیگه بالایی بشنوند. ولی آخه بیخی ایوار نیستن، سام هستن. اینم این مردار دیگه خدایا جانشان باید متوجه شوند، درک یاد بگیرن. همی بچه های جوان همیال مکلانا بطر هستن، همیاله از آله یا چه خواد شدن که همگی انسان هست، همگی باید همی کارا نکنن، همی سگرت و چیزا را نکشن، هم به صحت چان نفس هم در خانه کلگی جگر خود کشن. امور خود زنا اینا نمی کشن، چه میشه که امور نکشن؟ همی زناواری هم مام نکشن، باز که می کشن دیگر بعد خویشن در فرق زنا نکنن.
با گفته وی زن و مرد هر دو روزه می داشته باشند، اما فشار کار در خانه بالای زنان بیشتر است و مردان به دلیل اینکه عمل سگرت و یا نسوار دارند در خانواده ها کم حوصلگی می کنند که بنابر گفته این زن این کارشان باعث می شود که آنان عبادتشان را در ماه رمضان به درستی انجام ندهند.
روزه را امگی میگره زن و مردم دنیار خانه اوقات تلخی چی که به عمل دارم عمل داری دار دیگه تیاد ده بکن همون نسوار از هرچی هست که میکشی نکشی امگه دیگه که میکشی بعد خوی تان چی گمش که دیگه در افغانستان همون تو مردمش کلش هست کل همی مرد ها هستن گمش که یکان تایش اگه نباشه زیادترش هم رقم هست در خانه جگر خوندی بیشانی زنی نمیگه با ناق ناق با نگرفتن ینگ جدل نمیخانه خدا مینم یه همسایی های پالوی مکه میبینم هر روز صدا فریادشان میبره سرچی یا نان ناوخ شده یا مزه نمیته یا شور است یا یک بینمک است حال دیگه انسان است خود رمضان است یک چیز بینمک میشه یک چیز شور میشه یه بیخی وظیفه ما نیست که بیخی هیچ چیزی نشه نانه موده درک ندارن دیگه هیچ درک ندارن دیگه پاره بسیار دوری گپ باره خودم هم دیدیم سایه هم هم دیدیم
شماره از مردان دلیل این گونه رفتار نامناسبشان را در ماه رمضان بیکاری و وضعیت بد اقتصادی عنوان می کنند. این مردان می گویند که تمام روز در خانه نشستند و زمانی که اطفال بازی هم می کنند تحمل کرده نمی توانند یا اطفال را لطکوب می کنند و یا با زنانشان سر صدا می کنند. مردی که نمیخواد نامش در برنامه گرفته شود میگوید که از یک سو بیکاری و از سوی دیگر عمل سگرت است که در این وضعیت روزه گرفتن بالایش زیاد فشار وارد میکند که همین باعث مشکلات در خانواده ایشان میشود.
ما رو آدم های عملی بسیار سخت است. روزه داری بیکاری خیلی سخت است. چون بیادر به یک آدم عملی یک روزش قبول که در روزه فام میشه در روزه بیخی. چون نمی اساته که پسیه میخوری ملای صبح ازام میده و منتظر نماز شام میری دیگه می. با خصوص ساعت با ساعت بعد از ساعت های 9 بجه 10 بجه همیشتی های سگرت تو میگه پاس یاد سر آدم میایه. با خصوص بعد از چاش چون یکی بیکاری است. درد غریبی را میخوری که بعد یک چیز بخوردن شام شده یکس بعدری خماری که من یکسی روزه داری گشنگی و یکسی خمار ازی که من گشنگی و خماری بسیار زیاد میشه دیگه بعدر دموزه بعد فکر که بعد اچاش دیگه اوصله خیلی آخر میشه دیگه اوصله نمیمانه که تو در فامیل گر بزنی یا سر صدای اشتکان را بشنوی خانم را بشنوی در میخانش اوصله نمیمانه دیگه بکلی چون هر ثانیه که دیگه مگذره و منتظر ملا میشی اوصله تا آخر شده میره.
این مرد میگوید میفهمد که کارش اشتباه است اما هر چقدر تلاش کرده تا خود را کنترل کند ولی باز هم در خانه صدایش را بالای زن و اطفالش بلند می کند. او همچنان می گوید که این رفتار نامناسبش باعث شده که فرزندانش از او دل سرد شوند.
روزداری به یک آدمه که عملی باشه بسیار سخت است. او هم که این تو مفلسی است بیاده چرت میدنی یا نه پیسه نان است و نه پیسه هم عملت است. سخت است بیاده سخت است. دگه پا خوب دگه پا ناغ همیشه لطو کوب بزن بکوب. یعنی قبول که شاید هم اولادای ما از من گریزان باشه. کم دام خانه که نمی باشم و شاید خوشتر باشم. دام خانه که من اصلا دگه موصله چیزی ندارم. تا وقتی که ملازم بده که افتار کنم بیاده را من افتار که کدم هم یا گاو یا خورما اگه بود بودم یا گلاس هوا کم زدم مستقیم بیادر یک پلتا یک سگرت یک پک یک نسوار کمی زدی دیگه فیادر همی طبیعتا برابر میشه.
زبیده 27 ساله باشنده شهر کابل از جمله زنان دیگری است که به خاطر رویه نادرست شوهرش در ماه رمضان نگران است. او میگوید شوهرش زمانی که از کار کردن به خانه می آید منتظر یک بهانه می باشد تا جنگ کند و هیچ روزی در ماه رمضان نشده که در خانه ایشان جنگ نشده باشد. آن هم بر سر موضوعات بسیار کوچک.
شوهرم کارای روز مزد میکنه وقت از طرف صبح در خانه نمی باشه خوب است آرام می باشم اما وقت بعد از چاش در خانه می خیلی قال مقال میکنه خیلی جنگ میکنه یک کلمه گپ هم راش زده نمیشه با گپ خیلی کوچک جنگ میکنه مرا میزنه اولادای من میزنه و همچنان عملی هم از سگرت میزنه خیلی بد خوی میباشه با وجودی که در کار خانم روی ما کمک نمیکنه همکاری نمیکنه خشونت میکنه جنگ میکنه خیلی بسیار بسیار قار میباشه که بگی از اینجا بخیز اونجا بشین یه گال سرت مندازه با گپای حق و ناق جنگ میکنه پشت گپ کوچک هم میگیره که جنگ کنه سر صدر در خانه بندازه یا مرا بزنه یا اولادای ما بزنه تا که جنگ نکنه هیچ نمیشینه با گپای
جزئی جنگ میکنه، چرا یه توشا، چرا او توشا، چرا یه جماندگی، چرا او جماندگی سی دیگه، چرا او قسم هست، چرا یه دیگه، چرا او قسم هست. پشت گپای بهانه خرد و کوچک جنگ کنه، سرصدا را بندازه، ای را بشکنان، او را بشکنان، ای را بزن، او را بزن.
زبیده میگوید که شوهرش تنها در ماه رمضان با او و فرزندانش چنین رفتار میکند، چون عادت سیگارت دارد و در ماه رمضان که از این چیزها محروم میشود رفتارش در خانه خراب میشود.
خب حالا ماه مبارک رمضان شده، رمضان که نباشه خوب تر از کم رفتارش ما را ماه مبارک رمضان یا سرش تاثیر میکنه. با سیگارت که میزنه خوب بیخی زیاد بی اخلاقی میکنه. در خارج با وجود که عملی میباشن اون به خانم خود رفتار خوب میکنن، در ماه مبارک رمضان حداقل کم و تم رفتار خوب میکنن، کمک در کار خانه هم راشون میکنه. اما با وجود که کمک نمیکنه، حتی بعضی وقت او قدر سر صدا بالا میشه، ایره بشکنان و را بشکنان که تا گپ به طلاق میرسانه، جر بحث بسیار زیاد میشه، بسیار زیاد مرلت کوب میکنه. وقت نزدیک افطار میشه خب بی خی زیاد بدخوی میباشه، خیلی جنگ میکنه، میگه دسترخوان آوار شد، یک چیز بی جای بود، یک ترموز طرف ماندگی بودی چرای طرف است، بولانی چرای قسم است، یا هر آن چیزی که انسان پخته میکنه آماده میکنه یه چرای قسم است. وقت میشام شد اقه کتش گپ زدن میشه، تا مو سیگارت خود نکشه بعد از افطار هیچ نمیشه، بعد خوب سیگارت بکشه تا یک کم کتش گپ زده شد، وقت تا میگه بخیز برو در جای تا انداختین جنگ میکنه، نمنداختی چرا انداختی، نمیخوام. این قسم رفتار خیلی بد، خیلی زشت میکنه.
زبیده گفت که شوهرش زیاد فشار بالای فرزندانش می آورد، اما زمانی که او جلو این گونه رفتار شوهرش را می گیرد خودش نیز مورد لطکوب قرار می گیرد.
اولادم خود طفل هستن، بالاخره شوخی میکنن دیگه این طرف و طرف، اما اونا را مجازه نمیده. وقت شام شد دپالی خود میشنن که شوخی نکنن، وقت یک تا دو تا گپ زد میخیزه اونا را خوب سعی لط میکنه، با چیک تقصیش نیست که ترموز باشه، گلاس باشه، هر چی باشه لط میکنه. من هنوز کوشش میکنم که طفل خود دور کنم، اما قدر بدخوی میباشه وقت طفل یک کم خنده چی است که طفل خنده میکنه، دمو هم جنگ میکنه. در وقت افطار شد یک بولانی یک کم میترف طرف بود میخیزه دیوال میزنه، گلاس ده شیشه میزنه، ترموز او طرف مندازه، هر چی بود دسترخوان میگیره او طرف وسو میکنه، ای چرا قسمت او، چرا قسمت، چرا تو شد نشه باتی قسمت. نزدیک شام قمدن میباشه ده ماه مبارک رمضان خشونت میکنه که تا مرا طلاق به تولادای مسخانه بکشه، بیخی مرا بکشه، فقط خودش در مخانه تنها باشه.
زن دیگری که از گرفتن نامش در برنامه خودداری می کند می گوید که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است و ماه رمضان را به دلیل آغشته بودن شوهرش به مواد مخدر و رفتار نامناسب او در برابر خانواده به دلخوشی سپری نمی کند.
ماه مبارک رمضان است، شوهر مملی است، نسواری سیگریتی است، بسیار بی‌حوصله است، اولاد داری اکسون 3-4 تا اولاد دارم، یا به تنگ میکنن دیگه، غریبی دیگه سرم زورگی میکنه، شوهرم دیگه سن کشکی که یک آدمی باشه که بره روزای از طرف صبح اگر کاری میره غریبی میکنه، دل مارام باشه اگر نیافت در خانه میباشه، هر طرف تا صبح که خواه میباشه اگر امروز در خانه خواه میباشه، بعد از او که با دستشاش بیدار شد تو زبون ماز کرد دیگه بسیار بی‌حوصلگی میکنه، جنگ کو، دعوا کو، اولادارا بزن، اقناقی لگیری کو، بانگیری کو، دیگه بسیار بی‌حوصله سر امی روز افطار که میشینم میچه تو خوشایند نمیباشه وقت ما که ما بشینم روز افطار کنم، یک اولاد از یک سنه دیگه اولاد دیگه شاور دیگه سن دسترم زورگی میکنه، بسیار دیگه غریبی دیگه دسترم زورگی میکنه، با دستشت میشه شاورم بسیار بی‌حوصله میشه، سر ایلگیری کو با نگیری کو، بالاخره دسترخوان آوار میشه به ناق او به طلبه، بولانی نازک هستی، بولانی این تو رستند هست، تیز هست، خواهی نگه پارا میزنه، بسیار بی‌حوصله میشم.
این زن میگوید که در ماه رمضان از انجام دادن کارهای خانه خسته نمی شود، ولی زمانی که سر صدا در خانه بلند می شود زیاد بالایش تاثیر بدی می کند.
ماه مبارک رمضان است، از کارخانه خسته نمیشم، منتها که در خانه کلگی خوش باشه، هر چقدر کار کنی خسته نمیشی، همیشه آورد که بی‌حوصلگی کنه و اقناق ایله بگیره با نبگیره، از این زیاد خسته میشی از شوهرت، ماه مبارک رمضان که داخل میشه که ما قتل خستیم با نگریسته تا وقتی که ختم میشه بسیار غریبی یکسان بیوسلگی از شاورم دیگستون دیگه غریبی ما دیگست که میاد دستان بسیار بیوسل هستم بسیار بیوسل. ای رمضان پر برکت عبادت که بکنی دلت آرام باشه بی غم باشی که عبادت کنی خداوند بخشنگار است ببخشی ما را صلاح گناه ها میکنیم تو بکنیم جگی کنیم خداوند ما را ببخشه مگم نه ای شاورم که هسته بسیار بی حوصله میکنه.
بنابر گفته این زن نبود کار در افغانستان باعث وضعیت کنونی در خانواده ها شده و هرگاه کار باشد مردان در خانه هایشان این قسم رفتار نمی کنند.
گاهی با نگری میکنه اولادا را بزن لدگو کپو دیگه سر خودم میگم وقت دلشو سر خودم وار میکنه پیش رو شک نگرم دیگه این تو بسیار بی‌حوصله شدیم بخاطر ماه مبارک رمضان. کاش که کار باشه غریبی باشه بره در کار نفهم خانه را میگم برو بیغم هستم رفته در کار کارم نیست افغانستان کو کار که مرد بره کار کنه غریبی کنه.
اما برخی از مردان این درک را دارند که بیشتر اوقات به خصوص در ماه رمضان در خانه هایشان رفتار مناسب داشته و در کارهای خانه با زنان خانواده ایشان همکاری کنند. فضل کریم یکی از این مردان است و میگوید که مردان باید در ماه رمضان و دیگر روزها در خانواده هایشان از رفتار خوبی استفاده کنند.
کسی که روزه میگیره یا باید کوشش کنن که در خانه خود بالای اولادای خود بالای فامیل خود اوقات تلخی نکنن جگرخونی نکنن به خاطر که رمضان مبارک یک روزای پربرکت است. همین روزای رمضان است که ما و شما از این باید استغفار بگوییم توبه بگوییم ذکر خدا رو داشته باشیم. همیشه کسی باید نکنه در خانه خود بره که عمل نسوار برش پیش شوه یا نشه خمار نسوار برش بیا یا سگرت بیا او اولاد خودش بالاش فشار بیاره خاطرخی در خانه کنه. همین باعث بدبختی باعث جگرخونی ناراحتی خانم ها و خواهرها میمیشن در خانه و از دیگه اولادا باید برادرها کوشش کنن که در ماه مبارکتون بسیار با پیشانی واز به خلق خوب شفقت داشته باشن بالای خردا احترام کنن بالای کلانا و کوشش کنن که همیشه خوش باشن ماه مبارک رمضان به خوبی به خوشی سپری کنن که تا خداوند روزشان قبول بگردن. اگر کسی که در خانه خود رو خاطرخی میکنه یا در بیرون با مردم جنگ و دعوا و دعوت میکنه این روزش نمیشه درست.
این مرد میگوید اگر نیاز باشد باید همراه زنان در کارهای خانه کمک کنیم تا بیشتر بالای آنان فشار نیاید.
کسی که روزه میگیره او از دهان خود از چشم خود از زبان خود حفاظت کنه و کوشش کنه که با برادران خود خصوصا بالخصوص در خانه خود با خانواده خود رفتار نیک و خلق خوش داشته باشه. و دیگه ما باید کوشش کنیم که کسانی که سیاسرهایی که در خانه داریم و ما باید همراه فامیل خود همراه سیاسرهای خود کوشش کنیم کمک کنیم در پاکاری و جمع‌آوری خانه که تا اونا هم راحت باشن.
از نظر دین اسلام با زنان رفتار تند منع است. قاضی رفیع‌الله رفیع یکی از عالمان دینی در این مورد چنین میگوید:
الحمدلله و صلات و سلام على حضرت رسول محمد مصطفی و على آله و اصحابه اجمعین. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الكریم و عاشرون بالمعروف الآیه. الله کریم در قرآن عظیم شان در آیات متعدد پیرامون موضوع روابط یک شوهر با خانم و روابط خانم با شوهر خیلی عالی و زیبا فرموده است و در این آیه متبرکه الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که یعنی مفهوم آیتی است که مردها باید با خانمهایشان به طریقی پسندیده و حسن معاشرت درست نیک رویه و رفتار خوب داشته باشند بدون خشونت، بخصوص در این ماه مبارک رمضان که ماه محبت، عطوفت، مهربانی، اخلاص و خلوص نیت است. هر شوهر و هر شخصی که او متحل است یا غیر متحل اگر بوده باشه با خواهر، با مادر، با امنوان خود اخلاق اسلامی رو باید داشته باشه و برالوی که اخلاق اگر نکنه بدون شک در این ماه مبارک با هیچ وجه از ظلم استبداد روانه بینه بر یک خواهر، بر یک مادر، بر یک خانم. بنان یک مرد
مؤمن واقعی، اما است که از اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه وقت با خانواده ایش، با هم نوانش، در جامعه، خانواده، محیط، منطقه، در همه موارد باید در نظر بگیره تطبیق من اخلاق را، و با خصوص در ماه مبارک رمضان با خانواده خود، با خانمش، با دخترش، با خواهرش، با مادرش، با اخلاق پسندیده و نیکو، با یک لطف و مهربانی، شفقت بر خود و زندگی مسالمت آمیز را باید پیشه بکنه و داشته باشه.
دوستان شنونده، در برنامه شنیدید که برخی از مردان در ماه رمضان هم با زنانشان رفتار مناسب نمی داشته باشند که از نظر عالمان دین با این کارشان روزهشان قبول نمی شود. با امید این که مشکلات زنان افغان در هر بخش زندگی حل گردد، برنامه کنونی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر شما می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پس به شماره واتساپ زیل تماس بگیرید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا نگه دارتان.
Bada kashidan dabas یک دل خونی جمال گریه ما به اصلا